أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی خیلی خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله آخرین جلسه چهارمین جلسه و آخرین جلسه از شرح نامه 47 نهج البلاغه وصیت نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه محضر شما هستیم در جلسه گذشته حضرت فرمود الله الله فی الصلاة فإنها عمود دینکم والله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فإنه ان ترک لم تنازروا والله الله فی الجهاد باموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله سه مرتبه جهاد که جهاد با مال بود یا جهاد اقتصادی جهاد با جان بود جهاد سخت و جهاد تبیین را محضر شما عزیزان توضیح دادیم علیکم السلام جمیعا و رحمت الله و اما ادامه نامه حضرت فرمود و علیکم به تواصل و تباذل ابتداء نامه با ضمیر مثنا بود حسن جان حسین جان من شما را توصیه می کنم که این چنین باشید بعد فرمود که وصیتی وصیت من برای حسنین است برای بقیه فرزندانم و برای هر کسی من بلغه کتاب از اونجا به بعد دیگه ضمیرها به صورت جمع آمد یعنی همه ما باید به این کلمات حضرت گوش فرا بدیم و علیکم به تواصل و تباذل من همه شما را توصیه می کنم به تواصل تواصل یعنی وصل شدن دو طرفی باب تفاعل است دیگه و تباذل باید بذل کنید بخشش کنید به یک دیگر ایاکم و تدابر و تقاطو بر شما را بر حذر می‌دارم شما را نهی می‌کنم از اینکه پشت کنید به یکدیگر تدابر و تقاطع قطع رحم کنید قطع ارتباط کنید در این بخش امیرالمؤمنین به عنوان اساره حیات مبارکشون همه ما را به وصل شدن اتصال و ارتباط توصیه می کنند و همه ما را بر حذر می دارند از اینکه بخوایم اهل جدایی و تفرقه بشیم البته لسان حضرت لسان دقیق عمیق و حکیمانه است حضرت فرمود این که من میگم با هم وصل بشید اتصال داشته باشید این اتصال به این نیست که سر یک سفره با هم بشینیم غذا بخوریم ها دور هم بنشینیم و بلند شیم بریم این تواصلی است که تبازل درش باشه بعد اهل بذل باشید اگر در یک خانواده ای اگر در یک جمعی یک نفر فقیر است گرفتار است نداره است بعد همه دست به دست هم بدن مشکل مالی او رو برطرف کنن گرفتاری او رو حل کنن این که فقط دور هم بنشینیم کافی نیست وصلی خوب است که بذل داشته باشد بخشش در او باشد بعد هم فرمود نه به یکدیگر پشت کنید نه به طور کامل قطع ارتباط کنید نه قهر کردن درست است نه قطع ارتباط تا می توانید انس و الفت ایجاد کنید خب ذیل تواصل وصل شدن مطلب فراوان است ما هم به اقتضاء در جای جای نهج البلاغه محضر شما عرض کردیم که چقدر اهمیت دارد این وصل شدن ها این که فرمود تزاورو فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم این که تواضر داشته باشید رفت و آمد داشته باشید به زیارت یک دیگه برید هم قلب شما احیاء میشه هم احادیث ما اهل بیت زنده میشه برید رفت و آمد کنید جد وعده بگیرید، دور هم بنشینید، شب نشینی داشته باشید، ولی شب نشینی که 4 تا حدیث یه آیه یه مطلبی هم درش گفته بشه، هم قلب شما زنده میشه، بالاخره قوم و خویش و رفقا رو دیدید، هم حدیث ما زنده میشه و زنده شدن حدیث همون زنده شدن قلوب است. در اون مورد حرف زیاد گفته شده، ولی این طرف اینکه نباید قطع ارتباط کنیم، نباید قهر کنیم، نباید پشت به هم کنیم، ما در روایاتمون بابی داریم به نام باب الهجره. هجره دو تا معنای متضاد داره، یک معنای مثبت، یک معنای ممدوح و یک معنای منفی مذموم. خب من مفصل یک وقتی عرض کردیم سر کلاس، بحث هجرت بحث مهمی است. امیرالمؤمنین یکی از اختصاصات خودشون رو بحث هجرت میداند. در جریان هجرت عرض کردیم گاهی اوقات هجرت مثبت است، مثل اینه که انسان هجرت مکانی کنه، یه نفر میگه آقا من در فلان محله که باشم بچم خوب تربیت نمیشه، در فلان دانشگاه، در فلان رشته که باشم امکان انحرافم هست، هجرت کن، رشتت رو عوض کن، دانشگاهت رو عوض کن، محلت رو عوض کن، خونت رو عوض کن. مسلمان ها وقتی دیدن مکه فضا برای مسلمانی ندارد هجرت کردن مدینه. برای اونها هجرت سخت بود ولی مقدمه دینداری شد. این یک هجرت، خیلی هجرت خوبی است. بعضی وقتا هجرت اعتقادی است، انسان باید دست از یک فکر اشتباه بردارد، یه خرافه ای در ذهن او جا گرفته، خرافه رو دور بنداز، هجرت کن. این هجرت، هجرت مثبتی است. و یک هجرت هم هجرت عملی است، یعنی اگر دیدی یه کاری اشتباه است، گناه است، ولو اینکه پدرت هم انجام میداد، ولو اینکه اجدادت هم انجام میدادن، ولو اینکه در قوم و قبیله و شهر و روستای شما عرف است که چنین کنن، ولی خلاف شرع است، ولی گناه است، شما او رو ترک کن. به این هم میگن هجرت. هجرت مکانی داریم، هجرت اعتقادی داریم و هجرت عملی، انسان دست از گناه برداره. اتفاقا پیغمبر خاتم فرمود که المهاجر من هجر السیئات، مهاجر واقعی کسی است که از گناه فرار کنه، از گناه هجرت کنه، و ترک ما حرمه الله علیه، و ترک کند آنچرا خدای متعال بر او حرام کرده است. این شد هجرت مثبت یا هجرت ممدوح. ولی ما یه هجرت مذموم هم داریم. هجرت مذموم یعنی دور شدن از یک دیگر، یعنی دعوا درست کردن، قهر کردن، پشت کردن به هم. به شدت نهی شدیم، ما حق نداریم هجرت کنیم از رفقامون، خانوادهمون، زن و شوهر از یک دیگه، بچه از والده. هجرت و دوری و جدایی اصلا معنا نداره. دو سه تا روایت محضر شما بخونم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی بابی دارد به نام باب الهجره. من دو سه تا روایتش رو محضر شما میخونم. راوی میگه سمعت ابا عبدالله از امام صادق شنیدم که مکرر میفرمود لا یفترق الرجلان علی الهجران الا استوجب احداهما احدهما البراءه. هیچ دو نفری نیستند که پشت کنند به هم، قهر کنند، از هم دور بشن، مگر اینکه یک نفر یا هر دو نفر مستوجب لعن الهی هستند. خوب توجه کنید، روایت روایت سختی است. هیچ دو نفری نیستند که از هم قهر کنند، مگر اینکه یک نفر یا دو نفر مستوجب لعن الهی بشن، از رحمت خدا دور بشن. و ربما استحق ذلک کلاهما، هر دوشون هم شاید اینطور باشه. این راوی میگه که یه نفر از حضرت پرسید جعلنی الله فداک، خدا مرا فدای توی امام صادق کنه، هازه ظالم فما بال المظلوم. آقا دو نفر با هم بودن، رفیق بودن، شریک بودن، زن و شوهر بودن. خب یک نفر ظالم بود، اذیت میکرد، حق دیگران رو رعایت نمیکرد. این که ظالم است اگر مورد لعن قرار بگیره درسته، ولی اون مظلومه چه گناهی کرده؟ اینها قهر کردن با هم، حضرت فرمود شاید این هم مورد لعن قرار بگیره، شاید، شاید یکی، شاید هر دو. راوی میپرسه آقا چی شد؟ ما نفهمیدیم. پس اون مظلوم چرا مورد لعن قرار میگیره؟ امام صادق فرمود لعنه لا ید او اخاه الا صلته. حالا او یه اشتباهی کرد، اون ظالم عصبانی بود، نادانی کرد، بالاخره طمع داشت، حرص داشت، یه بار ظلم کرد، یه بار بد اخلاقی کرد، یه بار حرف تندی زد. تو چرا وصل نشدی؟ تو چرا اتصال برقرار نکردی؟ حضرت فرمود توی مظلوم هم مورد لعنی در بعضی جاها. اون جایی که میتوانستی با یه گذشتی، با یه انفاقی، با یه لبخندی او رو دعوت کنی، بگی آقا حالا هر چی بود به خیر گذشت، صلواتش رو بفرستیم، ولی این کار رو نکردی، تو هم مورد لعنی. چقدر مهمه بحث اتصال و ارتباط. همین که تو اتصال برقرار نکردی مورد لعن خدای متعال قرار میگیره. ولا یتقامس له ان کلامه. بعد امام صادق میگه من از پدرم امام باقر شنیدم که فرمود اذا تنازع اثنان فاز احدهما الاخر، اگر دو نفر با هم دعوا کردند، دو نفر با یکدیگر مشاجره ای داشتند و یکی بر دیگری ظلم کرد، فلیرج المظلوم الی صاحبه. اون ظالم که هیچی، توی مظلوم برو پیش ظالم بگو آقا ما اشتباه کردیم، اگر هم اشتباهی بودی یه سوء تفاهمی پیش اومد، ما یه اشتباهی کردیم، ببخشید، دست بدید رفاقت برقرار بشه. این قاعده قاعده کلی نیست، نمیخوایم بگیم هر جایی که کسی به شما ظلم کرد شما بگو دست شما درد نکنه. قبلا هم توضیحش رو دادیم، حضرت در نهج البلاغه فرمود اگر مخیر شدید بین این که ظالم پیش خدا برید یا مظلوم پیش خدا برید، شما دومی رو انتخاب کنید، بگو من مظلوم پیش خدا میرم، نه اینکه ظلم را به پذیر، نه اینکه تو سری خور باش. حضرت فرمود خب یه خانواده ایست دیگه، یه زن و شوهریست، 15 سال با هم دارید زندگی میکنید، بچه هاتون دم ازدواجشونه، یا عروس دارید یا داماد دارید، حالا سر یه قصه ای، یه بالا و پایین، کم و زیادی، یه حرف تندی، آقا مشاجره بالا گرفت، دعوا بالا گرفت، تو حتی اگر مظلوم بودی برو بگو آقا ببخشید، تقصیر من بود، اصلاح کن، تا آنجایی که میشود حق خودت رو ندید بگیر، برو حتی معذرت خواهی کن، حتی گناه رو به گردن بگیر تا این صلح برقرار بشه. بحث ما راجع به دوری نکردن، قهر نکردن اینهاست. نمیخوایم بگیم الان فتوا صادر کنیم که هر کسی جدا شد این چنین و آن چنون. حضرت فرمود تا جایی که میشود باید اتصال و ارتباط برقرار بشه. باز از پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم، حضرت فرمود ایما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثا، هیچ دو نفر مسلمانی نیستن که از هم دور بشن، قهر کنن و سه روز از قهر اونها بگذره و صلح هم نکنن، آشتی نکنن، الا کانا خارجین من الاسلام، اینا هر دو از دایره اسلام خارج شدن. تو چطور مسلمونی هستی که با یه نفر سه روز قهر کردی، حالا خواستی یه چیزی هم بهش برسونی، ابراز ناراحتی کنی، قهر کردی، از خونه رفتی بیرون، بسه، بعد که برگشتی دیگه همه چیز تمام شد. نه اینکه یک ماه، یک سال، یه نفر میگه من با پدرم 16 سال حرف نزدم، خیلی اشتباه کردی، اون هم نسبت به والدین، نسبت به کسی که از ما بزرگتره، حق گردن ما داره. خیلی اینها اشتباهات فاحشی است که انسان را از بسیاری نعمتها محروم میکنه. فرمود ولم یکن بینهما ولایه فایهما سبق الی کلام اخیه کان سابق الی الجنه، اگر دو نفر با هم مشاجرهشون شد، هر کسی پیش قدم شد برای آشتی، هر کسی زودتر آمد و این اتصال رو برقرار کرد، او زودتر وارد بهشت میشه، خدا جایزه او را و کار او را حتما در قیامت بهش برمیگردانه. باز در همین باب مرحوم کلینی روایت از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، امام باقر فرمود ان الشیطان یغری بین المؤمنین، شیطان نشسته بین مؤمنین رو دشمنی ایجاد کنه، هی حرف ببره، حرف بیاره، سوء زن ایجاد کنه، دل شما رو نسبت به برادر چرکین کنه، وقتی که توانست دعوا رو شروع کنه دراز میکشه، پا روی پا میندازه، میگه فزتو، پیروز شدم، آخرش تونستم این دوتا رو به جان هم بندازم، این زن و شوهر رو، پسر و پدر رو، خانواده رو، اینها رو از هم بپاشانم. شیطان میگه خوش به حال من، پیروز شدم. حضرت فرمود فرحم الله امرئن الف بین ولیین لنا، خدا رحمت کند کسی را که بتواند بین دو نفر آشتی برقرار کند. یا معشر المؤمنین، ای کسانی که ادعای ایمان دارید، تألفوا و تعاطفوا، با هم مهربان باشید، با هم انس و الفت و برادری داشته باشید. خیلی مختصر، قهر جدایی یکی از آفتهای دینداری است. به تعبیر پیغمبر اگر سه روز این دشمنی ادامه پیدا کرد، انسان از دایره اسلام خارج میشه. برگردیم نامه 47. امیر المؤمنین فرمود لا تترکو الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. همه فرزندان علی و همه بشریت، همه مؤمنین، ترک نکنید امر به معروف و نهی از منکر را. فیولا علیکم شرارکم، اگر چنین کاری کردید شرار بر شما مسلط خواهند شد، انسانهای شرور بیدین حاکمان شما خواهند شد. ثم تدعون، امر به معروف نکردی، نهی از منکر نکردی، وظیفت رو انجام ندادی، حالا نشستی در خانه هی میگی خدایا بیهجابی رو ریشکن کن، خدایا اختلاس رو ریشکن کن. ثم تدعون، دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، خدا جوابتون رو نمیده، اجابت نمی کند برای شما. اینجا بحث امر به معروف و نهی از منکر را حضرت یک بابیست که به روی ما باز میکنه. و ذیل امر به معروف و نهی از منکر چه در نهج البلاغه چه در روایات، یک مباحث خیلی خیلی مفصل که از حوصله جمع خارجه، مباحث گاهی بسیار تخصصی میشه. و در ذیل فقه هم خب بالاخره امر به معروف و نهی از منکر که از ابواب فقه فقها به طور مبسوط اونجا مطالب رو بیان کردن. من در سه بخش راجع به امر به معروف و نهی از منکر مطالبی محضر شما عرض میکنم. یک، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ در جامعه اسلامی الهی امر به معروف و نهی از منکر چه جایگاهی داره؟ امیر بیان علی علیه السلام در خطبه 156 نهج البلاغه فرمود ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لخلقان من خلق الله سبحانه. امر به معروف و نهی از منکر اخلاق خداست. خدا در قرآن میگه این کار رو بکن، اون کار رو نکن، نماز بخون، دروغ نگو، انفاق بکن، روا نگیر. این امر به معروف و نهی از منکر دیگه. ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لخلقان من خلق الله سبحانه انهما لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق. دو تا آفتی که همیشه ما در مواجهه با امر به معروف و نهی از منکر از اون میترسیم. یک، نکنه امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم و من رو بزنن، بکشن، عمرم از بین بره. دو، نکنه نهی از منکر کنم، رزقم، پولم از دستم بره، اخراجم کنن. حضرت فرمود نهی از منکر هیچ کدام از این دوتا رو نداره. اگر لا یقربان اجل، باعث نمیشه که انسان زودتر بمیره. تو اگر پیمانت پر شده باشه، نهی از منکر نکنی، تصادف میکنی میمیری، سکته میکنی میمیری، شب میخوابی صبح بیدار نمیشی. ولی فرقش اینه، نهی از منکر کردی شهید شدی، نهی از منکر نکردی میمیری. فرقش خیلیه. یا این که میگه آقا من اگر رئیس ادارم رو نهی از منکر کنم، یه وقت میبینی اخراجم کنه، بعد چیکار کنم؟ زن دارم، بچه دارم، خرج دارم. خب پس توحیدت کجاست؟ اگر رزق من و شما رو رئیس اداره و دولت و این و اون میده، رزاق خداست. اگر رزقت از اینجا قطع شد، از ده جای دیگه رزق میاد، چون تو وظیفت رو انجام دادی. پس یک، این که جایگاه امر به معروف و نهی از منکر جایگاه بسیار مهمی است. حضرت فرمود این خلق خداست. این که پیغمبر فرمود تخلقوا به اخلاق الله، اخلاقتون رو خدایی کنید. چطور اخلاقم رو خدایی کنم؟ امر به معروف و نهی از منکر کن. تو مثل خدا شدی، اخلاق خدا رو پیدا کردی. روایتی است، محضر رو شما بخونیم. اوحل الله عز و جل الی شعیب، خدای متعال به شعیب نبی وحی فرستاد انی معذب من قومک، من میخوام از قوم تو 100,000 نفر را عذاب کنم. خب جناب شعیب میپرسه خدای گناهشون چی بود؟ چیکار کرده؟ اینا کیان که میخوای عذابشون کنی؟ فرمود از این 100,000 نفر 40,000 نفر گناهکار، فاسق، فاجر، انسانهای اراذل و اوباش، 40,000 نفر. شعیب نبی فرمود بس اون 60,000 نفر که خدای متعال فرمود اینها اخیارن، 60,000 نفر از خوبان رو عذاب میکنن. شعیب نبی فرمود خدایا اشتباه نشده؟ 40,000 نفر بدها رو، 60,000 نفر خوبها رو، اینا که نماز شب خونن، مؤمنن، متدینن، قصه چیز؟ خدای متعال وحی فرستاد داحنو اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، اینا نشست و برخاست میکنن، در مجالس و محافل راه میرن، گناه رو میبینن ولی غضب نمیکنن. من خدا از گناه این بنده اذیتم، من خدا ناراحتم که چرا این بنده عصیان میکنه. تو رفتی با گناهکار نشستی، گل گفتی و گل شنفتی، بلند شدی رفتی، نه غضبی، نه ناراحتی، نه نهی از منکری. من 40,000 گناهکار را به خاطر گناه، 60,000 مؤمن را به خاطر بیتفاوتی، به خاطر دغدغه من نبودن، همه رو با هم عذاب میکنم. و امروز هم کار ما بسیار مشکله، باید حداقل دغدغه داشته باشیم تا اونجایی که کاری از دستمون بر بیاد در مقابل گناه بایستیم. نکته بعدی رو هم عرض کنم، لزوم مطابقت گفتار و کردار. اگرچه فقهای بزرگوار ما فرمودن حتی اگر کسی خودش آلوده به رباست، مثلا اگر ربا را دید واجب نهی از منکر کنه، نهی از منکر فقط مختص به آدمهای پاک نیست، من خودم شاید گناهکار باشم ولی اگر همون گناهی که خودم مرتکب میشم اگر همون را در جامعه دیدم واجب است که تذکر بدم. اگه تذکر ندم دوتا چوب میخورم، یکی چرا گناه کردی، دو چرا گناه دیگران رو دیدی و چیزی نگفتی. اگرچه این در فقه کاملا ثابت شده است ولی امیر بیان علی علیه السلام فرمود اگه میخواید حرفتون اثرگذار باشه خودتون اهل امر به معروف و نهی از منکر باشید. تعبیر حضرت در خطبه 129 اینه، لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، خدا لعنت کند کسانی که در خیابان و کوچه میگن مردم خوب باشید ولی خودشون خوب نیستن، و ناهی عن المنکر میگه گناه نکن ولی خودش گناه میکنه. تو معلومه درست واجبه برات بگی ولی خیلی از قافل عقبی. تو چطور آدمی هستی دیگران رو امر به معروف میکنی خودت انجام نمیدی، دیگران رو نهی از منکر میکنی خودت گناه میکنی؟ وای بر تو، نفرین بر تو، لعن بر تو باد که این گونه هستی. لذا ما باید در گفتار و رفتارمون اون چیزی را که به دیگران توصیه میکنیم قبلش خودمون عمل کرده باشیم. حضرت فرمود لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، این رو توضیح دادیم جایگاه و اهمیت. بعد فرمود فیولی علیکم شرارکم، رابطه ترک نهی از منکر و حاکم شدن انسانهای شرور چیست؟ چرا اگر ما ترک کنیم نهی از منکر رو، دست روی دست بگذاریم بگیم جامعه به ما چه، چطور میشه که اشرار حاکم میشن؟ این بحث رو خوب توجه کنید. یکی از وظایفی که ما نسبت به حاکمیت داریم بحث نصیحت هست، بحث امر به معروف و نهی از منکره. اگر ما وظیفمون رو نسبت به حاکمیت انجام ندیم خب آرام آرام کار به جایی میرسه، یه عده‌ای میگن آقا ما دزدی کردیم، اختلاس کردیم، پول مردم رو خوردیم، کسی هم نگفت بالا چشم تبرو، مردم هم اصلا متوجه نشدن، کسی هم که متوجه شد کار نداره، بذار من دفعه دوم هم خلاف کنم، دفعه صدم هم گناه کنم، بچه هام رو هم بیارم در کار اونها هم دلوپی بخورن، خب جامعه میشه فساد، حاکمیت میشه فساد. فرمود مردم موظفن چارچشمی نگاه کنن هر جایی که در حاکمیت خللی بود، نقصی بود، منکری بود، او رو گوشزد کنن. توجه بفرمایید خود علی علیه السلام در خطبه 34 نهج البلاغه فرمود آی مردم، من بر شما حقی دارم، شما بر من حقی دارید، حق من بر شما ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. حالا اون جمله‌ش رو بخوام بگم وقتم نگذره. حضرت فرمود یکی از حقوقی که من بر شما دارم اینه که به من انتقاد کنید، فالنصیحه فی المشهد والمقید، حق من بر شماست. یه وقتی میگن آی مردم شما میتونید به حاکمیت انتقاد کنید، یه نفر میگه آقا ما از حقمون گذشتیم نمیخوایم، حضرت فرمود این حق تو نیست که ازش بگذری، حق من علی بر تو آن است که اگر جایی در حکومت من یه استانداری فرمانداری خلاف کرد به من گزارش بدی. این حق تو نیست که بگی آقا من از حقم گذشتم. من علی از حقم نمیگذرم. فردا یقت رو میگیرم میگم تو که دیدی در شهرستان، در روستا، در دهت یه جایی فلان شخص اختلاس کرد، دزدی کرد، خلاف کرد، چرا نگفتی؟ خب من نفهمیدم، تو که فهمیدی چرا نگفتی؟ تو خیانت کردی. توجه بفرمایید، اگر این فضا ایجاد بشه، اگر مردم دغدغه داشته باشن نسبت به حاکمیت، به مسئولین از ریز تا درش اینها دغدغه‌مند باشن، دیگه حاکمیت مسئولین جرأت نمی‌کنن گناه کنن، هر کاری خواستن بکنن. اینها چون از مطالبه مردم میترسن، ولی اگر نهی از منکر کناره این حاکمیت هر کار در زمان امیرالمومنین بعضی از استاندارها بودن دیگه، خلاف میکردن مردم گزارش میدادن، حضرت سریعا بررسی میکرد، عزم میکرد، بازخواست میکرد، خوشا به حال اونهایی که وظیفهشون رو درست انجام میدن. باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی دارد تحت عنوان ما امر النبی بالنصیحه لائمه المسلمین، پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام مکررن روایت داریم بابی به عنوان النصیحه لائمه المسلمین، انسان باید بزرگان را نصیحت کنه. نصیحت یعنی دلسوزی. اگر جایی دیدید اونها دارن اشتباه میرن، یک برنامه‌شون اشتباه، قانونشون اشتباه، عملکردشون اشتباهه، شما در حد توانتون باید تذکر بدید. نه اینکه شاید شما 100% درست بگید، شما وظیفت اینه تذکر بدید. اونها باید بررسی کنن اگر واقعا حرف شما درست بود ترتیب اثر بدن. اینجا هم روایات زیاده، من یک روایت بخونم وقتم خیلی گذشت. پیغمبر فرمود ثلاث لا یقل علیهن قلب امرء مسلم، سه تا چیز هستن که هیچ مسلمانی نباید در اونها قل و غشی داشته باشه. سه تا عمل هستن، سه تا کار هستن باید با خلوص نیت انجام بشه. یک، اخلاص العمل، کارهاتون خالص برای خدا باشه، هیچ کسی رو شریک نکنید. دو، النصیحه لائمه المسلمین، برو انتقادتون مطالبه گری کن، ولی نه برای اینکه معروف بشی، نه برای اینکه فردا اسم تو در روزنامه بزنن، نه برای اینکه بگن آقا برای اینکه دهنت رو ببندیم این 1 میلیارد رو بگیر، یه مسئولیتی بهت بده، نه، خالصا لله نصیحت کن ائمه مسلمین را. و سوم فرمود و لزوم لجماعتهم، خالصانه در جمع ها حاضر باشید، اجتماع مردم را دریابید، تفرقه بین مردم ایجاد نکنید. بگذاریم، سومین مطلبی که امیرالمؤمنین در بحث امر به معروف و نهی از منکر فرمود ثم تدعون فلا یستجاب لکم، دعا میکنید ولی دعا دیگه اثر ندارد. این هم در واقع اون اثر عمل خود ماست. ببینید قرآن فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خودتون به داد خودتون برسید، این انگیزه تغییر را داشته باشید. بالاخره شما باید نهی از منکر کنید، دست روی دست گذاشتید، میگید خدا از آسمان ملائکه را بفرسته که جامعه اصلاح بشه، خب نمیشه. و فردا اگر کاری نکردی جامعه را بی حجاب ها و بی دین ها گرفتن، هی دعا کن بگو خدا یا ریشه اینها رو بکن، دعا مستجاب نیست، چون خدا میگه خود کرده را تدبیر نیست. اون وقتی که میتونستی جلوی اینها رو بگیری چرا نگرفتی؟ چرا داد نزدی؟ چرا نرفتی مقابله کنی؟ الان دیگه کار از کار گذشت، حالا بنشینید بسوزید و بسازید. امیرالمؤمنین در خطبه 149 نهج البلاغه که اون هم وصیت حضرت است فرمود مردم کمک کنید به من، اگر گفتم جهاد جهاد برید، اگر گفتم صلح صلح کنید، تابع فرامین من باشید، اما اگر دست از پا خطا کردید من علی به شهادت رسیدم، بعد یکشف قدن ترون ایامی و یکشف لکم سرائری و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی. وقتی معاویه سر کار آمد تازه میفهمه چی شد، بعد هی دست به دعا بردار بگو خدا یا علی را برگردان، خدا علی را بر نمیگرداند، چنان بلایی سر شما بیارن این بنی امیه و بنی عباس و دیگران که خدا میدونه. چرا؟ چون دعای تو دیگه مستجاب نیست، چون لحظه‌ای که باید علی را کمک می‌کردی کمک نکردی، حالا که دیگه به شهادت رسید، حالا که حکومت افتاد دست معاویه، بگذار بتازد. و اتفاقا در خطبه 88 حضرت فرمود ان الله لم یقسم جباری دهر قط الا بعد تمهیلا و رخا. اگر یک ظالمی، یک جباری به حکومت رسید، خدا بناش نیست یک شب سرنگونش کنه. خدا میگه بمان یکم مردم بفهمن چی به چیه. خدا هر کسی رو سر کار آورد یه مدتی میگذاره بمانه، اون مردم رو خوب اذیت کنه، مردم بفهمن قدر نعمت و عافیت رو بدانن. پس سه تا نکته در باب امر به معروف و نهی از منکر عرض کردیم. یه جمله ای داره در نهج البلاغه نیامده ولی در کتاب تمام نهج البلاغه آمده، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار این جمله را، در واقع جزء وصیت‌نامه حضرت بوده، سید رضی برنامش این بوده جملات حضرت را گزیده می کرده، یه مقداری حذف می کرده، اون جملاتی که مطالب مهمتر یا فصاحت و بلاغت بیشتری داشتن اونها رو ذکر می کرده. این جمله در نهج البلاغه نیست ولی چون مهم است من محضر شما می خونم. حضرت فرمود یا بنی ان القلوب جنود مجنده، خیلی توضیح نمیدم فقط گذرا، فرزندان من قلب ها لشکر آماده ای هستند، تتلاحظ بالموده و تتناجا بها، اینها مودت را محبت را میبینند، با زبان محبت، با چشم محبت میبینند، با زبان محبت حرف میزنند. حضرت فرمود و کذالک هی فی البغض، با نگاه بغض میبینند، با زبان بغض حرف میزنند. حضرت بیشتر توضیح داد فاذا احببتم الرجل من غیر خیر سبق منه الیکم فرجو، اگر یه وقتی چشمتون به یه بنده خدای افتاد، نه میشناختیدش نه تا حالا کار خیری در حق شما انجام داده بود، یه دفعه نگاه کردی به یه بنده خدایی خیلی مهر او در دلت نشست، حضرت فرمود این محبت اثر قلب است، تو هم او رو دریاب. اگر نگاه کردی به کسی بدت اومد، این اثر قلب است. البته توضیح بدم این رو، نکته مهمی است، اینکه قلب ما محبت و مودت را میفهمد کاملا درسته ولی به شرط آنکه قلب الهی باشد. من که قلبم شیطانی است، من که قلبم پر از کینه است، دنبال کی میگردم؟ آهن ربای من فقط دشمنان رو جذب میکنه، هر آدم بدی رو که ببینم خوشم میاد ازش، هر ولی از اولیاء الهی رو ببینم بدم میاد ازش. چرا؟ چون قلب من آلود است. حضرت فرمود قلبتون رو پاک کنید، اگر قلب پاک شد این قلب خودش جذب میکنه. یه دفعه نگاه میکنی به یک نفر، حرف میزنی باش، همنشین میشی باش، بعدها میفرمی از اولیاء خدا بود. چرا؟ این قلب بود که جذب کرد. حالا توضیحش مفصل، در همین حد از ما پذیرا باشید. ادامه نامه 47 در واقع جمله پایانی حضرت، حضرت فرمود یا بنی عبدالمطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین خوزا، نبینم بعد از شهادت من تخوزون خوز المسلمین، شروع کردید به خون ریزی بین مسلمان ها، حوض خون به راه انداختید، نبینم فردا که من به شهادت رسیدم حوض خون به راه بیندازید. تقولون قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، با این شعار احساسی، آقا علی را کشتن، علی را کشتن، همه را بگیرید بکشید. از این خبرها نیست تا در تاریخ اینگونه برای ما گفتن. اگر یک نفر از سران، از بزرگان، از اشراف جایی کشته می شد، به قتل می رسید، این ورثه می گرفتن، ده ها و صده ها نفر رو تقاص می کردن بدون محاکمه، بدون دلیل، همینطوری می کشتن. مرحوم علامه شوشتری در بحج و سباغه می فرماد اهل دنیا ازا قتل احد و کبائرهم، مردم دنیا طلب نادان، وقتی یه نفر ازشون کشته بشه، اینها یقتلون بهی عدت القاتل، اینا شروع میکنن به کشتن، قاتل باشد قاتل نباشد، دادگاه رفته نرفته، جرمش ثابت شده نشده، یک دفعه به ازای یک نفر صد تن کشته میشود، در حالی که امیرالمؤمنین فرمود این تعصب ها رو کنار بگذارید، اگر من با این ضربه کشته شدم، در قبال کشته شدن من فقط یک نفر رو باید تقاص کنید و او هم قاتل من است، کار به قوم و خیش و اون که رفیقش بود و این و اون نداشته باشید. الا لا تقتلن نبی الا قاتلی، آگاه باشید فقط و فقط در قبال شهادت من یک نفر را بکشید، او هم قاتل منه. انظروا ازا انا مت من ضربته حاضهی فضربوه ضربتن به ضربه. جان به قربان علی که میگوید در قبال یک ضربه ضربه ای به او بزنید. جان به قربان امیر المؤمنین. اینها رو دیگه فرصت نیست بخونم. یه وقتی مفصل مقتل امیر المؤمنین رو ماه مبارک رمضان در همین کلاس برای اعزه خوندی. حضرت با همون حال نزاری که تازه ضربت خورده بودن، خون از محاسنشون جاری بود، چشم رو باز کردن فرمودن حسن جان مراقب اسیر باش. وقتی که برای امیر المؤمنین شیر می آوردن، حضرت فرمود حسن جان از این شیری که من خوردم به همون ضرب زننده قاتل بدید، نه یک شیر دیگه ها، نه درجه دو، در همین شیری که برای من آوردید به او هم بدید، او حقی دار، اسیر دست ماست. به قول شهریار، کجای عالم پیدا میکنید کسی به این عظمت که نسبت به اسیر خودش اینطور مدارا کنه، مهربانی کنه. حضرت فرمود انظروا اذا انا مت، نگاه کنید وقتی که من از این ضربه کشته شدم، ضربتن به ضربه، در قبال ضربه ای که به من زده شما حق دارید یک ضربه بزنید. اگر با اون ضربه کشته شد که هیچ، اگر کشته نشد ولش کنید، نمیشه بگی ما باید بکشیم، یک ضربه زد باید یک ضربه تلافی کنی. فرمود ولا تمثلو، مسله نکنید قاتل را. مسله یعنی قطع قطع کردن. مرسوم بوده بینی و گوش و لبهای دشمن خودشون رو میبریدن، به این میگن مسله کردن. در جریان حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، مادر معاویه هند جگرخوار، علاوه بر لبها، علاوه بر بینی، علاوه بر گوش، پهلوی جناب حمزه را شکاف، جگر بیرون آورد، جگر به دندان گرفت، معروف شد به هند جگرخوار. اینها اینطوری بودن. حضرت فرمود ولی برای ما از این حرف ها نیست ها. لا تمثلوا بالرجل، مبادا این شخص را مسله کنید. فإنی سمعت رسول الله، من خودم از پیغمبر شنیدم که فرمود ایاکم والمسله، بر شما باد بپرهیزید از مسله کردن، ولو به کلب العقور. عقور یعنی هار گزنده. اگر یک سگی بود هار بود، مدام اذیت میکرد، حمله میکرد به شما، مجبور شدید بکشیدش، کشتنش جایز، ولی مسله کردنش جایز نیست. بعد به ما میگن شما دینتون دین خشه نیست. مایی که نسبت به سگ وحشی اینطور فرمان که پیغمبر مکرر فرمود حتی سگ هار را مبادا که مسله کنید، بکشیدش که اذیت نکنه، از شهر بیرونش کنید، بگیرید ببندیدش جایی، ولی مسله کردن حتی برای حیوان هم نیست، چه برسه به یک شخص. اینجا نامه 47 نهج البلاغه تمام میشه. من دو سه تا مطلب آماده کردم محضر شما بخونم، مطالب شاید کمتر شنیده شده ای باشن. یکی در باب دفن امیر المؤمنین سلام الله علیه. متن خیلی مفصله ولی میترسم نرسم از حوصله جمع و جلسه خارج باشه. امیر المؤمنین وقتی خواست به شهادت برسه، توصیه های لازم رو فرمودن و حسنین سلام الله علیه ما این تابوت را شبانه برداشتند به همراه عده معدودی، شاید چند نفر محدود، بیشتر نبودن اونطوری که در روایات بعضی وقتها اسمشون آمده. این تابوت را روی دوش گرفتند، حالا مرسوم در همین روایت مرحوم مجلسی هم آمده، حسنین پشت تابوت را گرفته بودند، جلوی تابوت را جبرائیل و میکائیل گرفته بودن، داشتن حرکت میکردن شبانه مخفیانه. وقتی امیر المؤمنین به شهادت رسید، ببینید شما شنیدید که صدیقه طاهره سلام الله علیها شبانه دفن شد، امیر المؤمنین هم شبانه دفن شد. حالا عرض میکنم وقتی که رفتن، حضرت فرموده بود از کوفه بیرون برید. اینها رفتن رسیدن به یک منطقهی به نام نجف. فلم من تهینا الى قبرهی و ازا مقدم السریر قد وزع، ما دیدیم جلوی تابوت که دست فرشته ها بود رو در یه منطقه روی زمین گذاشته بود. امام مجتبی هم فوزع مؤخره، امام مجتبی هم بقیه تابوت رو روی زمین گذاشت. حضرت آمد شروع کرد جای تابوت رو کندن، با دست کنار زد. یه دفعه فکشفن التراب و ازا نحنو به قبر محفور، دیدیم اینجا یک قبر از قبل آماده ای هست. اینجا بود که ولحد مشقوق و ساجت منقوره، دیدیم یک پرده ای هست، پارچه ای هست، یه وسیله ای هست، حالا چوبی چیزی که روش نقش کشیدن، یه نوشته ای است. چه نوشته شده بود روش؟ مکتوب علیها هازا مدخره له جده نوح النبی. این قبری است که نوح برای فرزند خودش علی ابن ابی طالب آماده کرده. امام مجتبی پیکر مبارک رو داخل قبر گذاشت. حالا روایتش طولانی است که سعسعت ابن سوهان است، دیگران است. وقتی که قبر رو پوشاندن، سعسعت ابن سوهان میگه من شروع کردم با قبر امیر المؤمنین حرف زدن، همینطور به صورت میزدم، میگفتم که به ابی انت و امی یا امیر المؤمنین، پدر و مادرم فدای شما باش، هنیئا لک یا ابا الحسن، خوش به حال شما، در تمام عمر با خدا بودی، با شهادت از دنیا رفتی و امروز و امشب مهمان پیغمبر خاتم هستی. بعد بلند شدم یکی یکی به فرزندان امیرالمؤمنین، به حسن، به حسین، به محمد حنفیه، به عباس، به جعفر، به اون، به محمد، به اون، به یحیی، فرزندان امیرالمؤمنین، یکی یکی به اینها تسلیت گفتم، تعزیت گفتم. و در همون نیمه شب جمعیت محدود برگشتن، در حالی که موظف بودن از جای قبر امیرالمؤمنین به احدی اطلاع ندن، و همین طور هم شد. این جمع جزء خواص امیرالمؤمنین بود. حالا عرض میکنم علت مخفی بودن قبر چیست. فردا صبح که شد و بزغت شمس، وقتی صبح طلوع کرد، آفتاب بالا آمد، اخرجو تابوتا من دار امیر المؤمنین، امام مجتبی دستور داد یک تابوت خالی، یک تابوتی که ظاهرا تابوت امیر المؤمنینه ولی باطنش خالی است، این تابوت را حمل کردن. امام مجتبی آمد در یک منطقه بر اون نماز خون، دور تابوت را گرفتن، حضرت را ظاهرا، یعنی حضرت نبود دیگه، دیشب دفن شده بود، حضرت را اونجا دفن کردن، خاک ریختن. این برنامه ای بود که امیر المؤمنین و امام مجتبی پیاده کردن. وقتی که فردا شد، امام مجتبی از تدفین امیرالمؤمنین به تعبیری فراغت پیدا کرد، آمد سراغ مجازات ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه. اینجا هم بس خیلی مفصله و اتفاقا شبهاتی هم اینجا داره، من یه وقتی مفصل توضیح دادم، الان دیگه فرصت نیست که بخوام مجدد بگم. این که امام مجتبی سلام الله علیه چطور مجازات کرد ابن ملجم را، این خودش یکی از بحث‌های پیچیده تاریخ است. اون نقلی که ظاهراً صحیح است و مطابق نهج البلاغه است، این که امام مجتبی ضربه‌ای به او زد، او به درک واصل شد و ظاهر اینه که داخل قبری انداختن، یک گودال بزرگ، یک چاه بزرگ بود، انداختن اونجا، خاک ریختن روش. این ظاهراً نقل صحیحی است که با نهج البلاغه و وصیت حضرت هم مطابقت داره، ولی خب در نقل‌های دیگه در تاریخ طورهای دیگری هم نقل شده، این که امام مجتبی ضربه‌ای زد، امام حسین ضربه دیگری به همون فرق ابن ملجم وارد کرد، این که بعد از کشتن امام مجتبی دستور داد جنازه ملعون را آتش بزنند، این که بعضی ها حتی گفتن مردم ریختن و این جنازه را مسله کردن، تکه تکه کردن، اینها هر کدام تاریخ نقل کرده، ولی وقتی که ما با مبانی خودمون میسنجیم، با اون اصول خودمون میسنجیم، با وصیت صریح امیرالمؤمنین میسنجیم، میگیم شاید دروغ باشن، شاید خواستن نسبت به اهل بیت یک حرف خلافی رو مطرح کنن. اگر نه امام مجتبی که خودش امام است، وصیت حضرت هم که صریح است، لا تمثلوا نه مبادا مسله کنید، لذا مسله کردن معنا ندارد. حالا بعضی ها گفتن احتمال سوزاندن هست، یعنی حضرت بعد از این که اون جنازه را سوزان، علتش هم این بود حضرت می ترسید اگر این جنازه را دفن کند مردم میرن مسله می کنند، یعنی فضای احساسی طوری بر ارادتمندان امیرالمؤمنین غالب شده بود، وقتی دیدن حضرت با اون وضعیت به شهادت رسیده، دیگه خون جلوی چشمشون رو گرفته بود. حضرت میدانست اگر این رو دفن کنه قطعا نبش قبر میشه، جنازش تکه تکه میشه، لذا بعضی گفتن به این مصلحت امام مجتبی جنازه را سوزان. بالاخره یک بحثی است که خیلی دقیق نمیشه در موردش توضیح داد، یکی از مبهمات تاریخ است، ولی با توجه به نهج البلاغه بحث درست و کاملا روشن است. نکته دیگری که قابل عرضه، علت مخفی بودن قبر امیر المؤمنین سلام الله علیه. چرا امیر المؤمنین قبرش مخفی بود؟ عرض کردم صدیقه طاهره شبانه دفن شد، امیر المؤمنین شبانه دفن شد. قبر صدیقه طاهره مخفی است، قبر امیر المؤمنین هم تا زمان امام صادق مخفی بود، کسی نمیدانست. علت مخفی بودن چیست؟ دو سه تا نقل برای شما بخونم. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب ارشاد میفرمایند و افیا موضع قبره، امام حسن و امام حسین قبر امیر المؤمنین قبر اصلی در نجف را پنهان کردند، یه طوری خاک رو صاف کردند که انه اینجا هیچ خبری نیست، به وصیت منح الیها، به وصیت کانت منح الی، به خاطر وصیت خود امیر المؤمنین. حضرت فرموده بود من وصیت میکنم مرا بیرون از شهر در فلان موضع و بعد هم قبر مخفی باشه. علتش چیست؟ لما کان یعلمه من دولت بنی امیه، چون امیر المؤمنین و امام مجتبی خوب می دانستن بنی امیه معاویه ملعون به حکومت می رسد، وقتی اینها به حکومت برسند به خاطر بغضی که از امیر المؤمنین دارد امکان جسارت هست نبش قبر بشه، پیکر مطهر رو بخوان بیرون بکشن، آتش بزنن، قطعه قطعه کنن، کما اینکه از این کارها هم کردن در مورد دیگران و ابایی نداشتن. لذا برای اینکه این جسارت به پیکر حضرت نشه دستور این بود پیکر باید مخفیانه باشه. باز ابن ابوالحدید معتزلی هم میگه درست است غرض پنهان بودن از دست معاویه و اطرافیانش بود، ولی این تصمیمی بود که خود امام حسن و امام حسین گرفتن. ان علی لما قتل قصد بنوه ان یخفو قبره، امیرالمومنین وصیت نکرده بود ولی حسنین با توجه به شرایط تصمیم گرفتن قبر حضرت مخفی باشد. در کتاب القارات علاوه بر بحث معاویه میگه و کان سبب فی اخفاء قبرهی، علت مخفی بودن قبر حضرت خوفا من الخوارج والمنافقین، خوارج و منافقینی که ضرب خورده بودن از امیر المؤمنین امکان این وجود داشت بیان و یه وقتی اهانت کنند به پیکر مطهر حضرت. بعد ابن کثیر در البدایه و النهایه هم میگه که حالا نقلش با نقل معروف ما متفاوته، ابن کثیر میگه امیر المؤمنین در مسجد کوفه دفن شد، خب ما این رو قبول نداریم روایت سری، ولی حرفش رو اینجاش رو میپذیریم، میگه اگر حضرت را دفن کردن در مسجد کوفه شاید اون تابوت دوم رو در مسجد کوفه دفن کردن، علتش این بود که همیشه شلوغ باشد، مسجد محل رفت آمد دارالخلافه، یه وقت یه عده‌ای نتوانند بیان نبش قبر کنن. جمله پایانی، اگر امروز بحث اربعین است، اگر امروز در طول سال ما با امنیت با کمال میل میریم مشرف میشیم حرم مطهر امیر المؤمنین سلام الله علیه نجف اشرف زیارت میکنیم، دل هممون تنگ برای خانه پدری برای حرم امیر المؤمنین علیه السلام، ولی یک وقتی اینجا بسیار قریب بوده به برکت بزرگان، به برکت اهل بیت، به برکت مجاهدت های شیعیان امروز این بارگاه با عظمت رو میبینیم، یه وقتهایی بوده که واقعا غریب بوده. ما از وجود نازنین امام باقر روایت داریم، امام باقر فرمود پدرم زین العابدین تا سالها بعد از کربلا در هیچ شهری نرفت، ساکن نشد، بیرون از مدینه چادر زده بود، داخل چادر زندگی میکرد، ارتباطات مرسوم رو هم قطع کرده بود، خیلی کنج عزلت برگزیده بود به خاطر مصالحی امام سجاد. امام باقر فرمود بعضی وقتها ما از بیرون از مدینه حرکت میکردیم میآمدیم در یک منطقه به اسم نجف، امام باقر فرمود ببینید جمله را و فخرج سلام الله علیه، امام سجاد آمد متوجها الی العراق، از مدینه آمد عراق لزیارت امیر المؤمنین برای زیارت حضرت، انا معه من بودم، امام باقر پدرم بود علی ابن الحسین، و لیس معنا ذو روح الا الناقتین، کنار ما هیچ موجود زنده ای نبود مگر این دو مرکبی که ما باشون اومده بودیم اینجا. فلما منتها الى النجف، وقتی امام سجاد به نجف رسید شروع کرد صحبت کردن، اشک میریخت و میفرمود السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. خب این جملات برای ما از اون جهت درس است، از اون جهت قابل تأمل است که خدا به برکت امیر المؤمنین این امنیت را، این زیارت را، این شور و اشتیاقی که در اربعین و غیر اربعین در بین شیعیان هست مستدام بداره، روز به روز بر عظمت تشیع بیفزاید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب